استفاده از اینترنت بلاواسطه، انتقال اطلاعات با وجود سامانه‌های مختلفی که بین بنادر و کشتی‌ها وجود داره و همچنین شرکت‌های کشتیرانی، برای سرعت عمل در انتقال اطلاعات با دستیابی به نرم‌افزارهایی که خوشبختانه در اختیار ما هم هست و با استفاده از این نرم‌افزار قابلیت رقابت با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی رو، چه در حوزه توسعه ناوبری، چه در حوزه فعالیت‌های بندری و در مجموع تبادل و تجارت دریایی در اختیار داریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهی شما جناب دکتر مسعود پلمه، دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران که با برنامه آزاد راه همراه بودید. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار. من هم متقابلا تشکر میکنم از حضرت عالی که به این مهم ورود پیدا کردید. سپاسگزارم، در پناه خدا باشید.
ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار. همچنان شنونده برنامه آزاد راه هستید.
امروز میخوایم با 10 وسیله حمل و نقل مدرن که میشه گفت مربوط به آینده است آشنا بشیم. امیدوارم براتون جالب باشه. شماره 1، کارگو کیوب، یک انباری کوچک. کسانی که تو خونهشون جا ندارن و وسایل میخوان انبار کنن، تلفن میزنن این شرکت یه دونه از اینا رو میاره، وسایل رو میذاری توش و میبره میذاره تو انبار. هر موقع هم احتیاج داشتی تلفن میزنی، میارن دم خونه. شماره 2، YQN Link. این یک نرم افزار چینیه. برای اینکه 9 تا از بزرگترین بندرهای دنیا در چین قرار گرفته، چینی‌ها در حال طراحی این برنامه هستن تا بتونن تمام بارهایی که تو این بنادر میاد رو برنامه‌ریزی کنن که اتوماتیک خود سیستم بفهمه سریع‌ترین راه رسوندن بار به مقصد کدومه. معلومه که وقتی حجم کار میره بالا، کار دیگه با مغز انسان نمیکشه. برای همین این نرم افزار رو دارن براش طراحی میکنن. دقیقاً کاریه که شرکت آمازون در حد کوچکش رو درست کرده. شما اگر با یک آدرس دو تا خرید مختلف از آمازون بکنی از جاهای مختلف، کامپیوتر خودش این دوتا رو به هم نزدیک میکنه که با یک بسته برسه به شما. در این صورت پول پستش نصف میشه. شماره 3، هایپرپورت، یک سیستم آینده برای حمل کانتینر به نقاط مختلف. اینها کانتینر کشای سری و سیری هستند که یک کانتینر بار میکنن و به سرعت میرن. شماره 4، این شرکت در نظر داره یک کانتینرکش بزرگ بسازه که کاملا برقیه. یه دونه از اینا ساخته شده و داره آزمایشاشو میگذرونه. این شرکت نروژیه و نخست وزیر نروژ هم به این شرکت گفته دولت پشتته، برو جلو. اینی که ساخته شده 140 تا کانتینر 40 فوت تو شا میگیره، اما اگر امتحاناتش رو با موفقیت رد کنه خیلی بزرگتر از این خواهند ساخت. این فقط برای آزمایشه. شماره 5، شماره 5 واتسیلا فیوچر شیپینگ. اینم یک سیستم حمل و نقل آینده روی آب. باید بدونید که بنادر معمولا شلوغه و بعضی وقتا میبینید که یک کشتی یه ماه وسط آب ایستاده تا نوبتش برسه بیاد بارشو خالی کنه و همین توقف کشتی باعث خسارت‌های خیلی سنگینی میشه، چون کشتی وقتی میسته خسارتشو میگیره. حالا این شرکت میخواد اطراف این بنادر بزرگ جزیره‌های مصنوعی کوچیک درست کنه و با این کشتی‌های تندرو کوچیکش بار کشتی‌های بزرگ رو تند و تند خالی کنه، یعنی کشتی رو وسط آب خالی کنه که دیگه تو صف وای نسه. و اینجا پولی که بابت خسارت باید به کشتی بدن میرسه به این شرکت. ما گفته نماند اینا چون کوچیک کوچیکه راحت میره یک گوشه بندر تخلیهش میکنن، دیگه احتیاج نیست یک کشتی اقیانوس پیما رو بیارن لب بندر. شماره 6 آتلانتیس هایوی تراک، یک تریلی آینده کاملا خودران. شماره 7 ولوو ویرا. ولوو همین الانشم یک همچین کامیونی ساخته، یک تریلی کش کاملا خودران و 100% برقی. ولوو میگه فکر نکنید ما همین سال دیگه میخواییم اینو بدیم بیرون، اما اینو ساختیم که ظرف چند سال آینده تمام آزمایش ها رو باش انجام بدیم که بتونیم در آینده یک تریلی کش خودران کاملا برقی بدیم بیرون. در حال حاضر این کامل نیست، چون فعلا فقط 35 تن ظرفیت داره و حد اکثر سرعتش هم 40 کیلومتره. برای همین تو محوطه ها ازش آزمایش میگیرن.
همچنان همراه شما شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد هستیم با برنامه آزاد راه و همونطور که پیشتر عرض کردم خدمتون در برنامه امروز به هوشمندسازی صنعت حمل و نقل بین‌المللی می‌پردازیم و نگاهی خواهیم داشت به وضعیت کشورمون در دسترسی به فناوری‌های مؤثر در حوزه حمل و نقل هوشمند. همینک همراه هستیم با خانم دکتر افسانه فخری، دبیر انجمن صنفی شرکت حمل و نقل بین‌المللی. خانم دکتر فخری سلام، خوش آمدید به آزاد راه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم برنامه رادیو اقتصاد، در خدمتون هستم.
ممنون از همراهی شما. خانم دکتر فخری، در حال حاضر چه زیرساخت‌ها و پروژه‌هایی در حوزه حمل و نقل هوشمند اجرا شده در کشور ما یا در دستور کار هست در راستای هوشمندسازی حمل و نقل، به خصوص حمل و نقل بین‌المللی؟ بفرمایید.
بله، من اجازه بدید این در حوزه حمل و نقل ما یک تفکیک قائل بشیم.
بفهم.
یکی بحث حمل و نقل داخلی داریم، یکی بحث حمل و نقل بین المللی. محوریت صحبتایی که من الان میخوام خدمتتون داشته باشم حوزه حمل و نقل بین المللی هست.
بله.
در داخل کشور که خیلی واضحه دیگه، اتفاقات خیلی خوبی افتاده و در حال وقوعه و هممون به نوعی داریم، اگر ویرساخت اینترنتی کشور ما اجازه بده، به گونه‌ای داریم ازش بهره مند میشیم.
بله. هرچند باید بپذیریم که متأثر از هم هستند، هم بحث حمل و نقل بین المللی، هم حمل و نقل داخل کشورمون، اما آنچه که مهمتر هست بحث حمل و نقل بین‌المللی است که در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، اول اینکه به هر حال هوشمندسازی یک اتفاق محتومیه که الان در عرصه دنیا داره اتفاق میفته. بنابر این لاجرم کشور ما هم میبایستی که سعی کنه همگام با این پیشرفت تکنولوژی در واقع بتونه از مزایای یه همچین اتفاق مبارکی به نظر من استفاده کنه. حرکت هایی هم تا جایی که ما اطلاع داریم شده و تا جایی که ما در فعالیت های روزمرمون به کار میبریم در واقع اتفاقات خوبی هست. من
بله.
این سرفصل بار بخوام اشاره بکنم در حوزه حمل و نقل بین المللی که همونطوری که شما به درستی اشاره فرمودین حتما یک بخشیش به هر حال میتونه یک حمل و نقل داخلی باشه. در حال حاضر استفاده ای که ما از در واقع این تکنولوژی دیجیتال داریم می کنیم در حوزه کریدورهای بین المللیه که به خصوص در حوزه کریدور شمال جنوب از نظر رهگیری وسایل نقلیه و از نظر نوبتدهی در گمرکات و همینطور در پایانهای مرزی برای جلوگیری از ایجاد فخهای طویل بسیار سودبخش و مفید هست.
بله.
خب در بحث در واقع ساخت راه‌آهن‌های اتصالی در امتداد همین کوریدور مثل راه‌آهن آستارا رشت قزوین، این از علم دیجیتال ما میتونیم به خوبی استفاده بکنیم که همون بهره‌مندی‌هایی رو که در اون بخش فعلی کوریدور شما جمع داریم اینجا هم بتونیم ازش بهره ببریم. ببینید در واقع خیلی روشن بخوایم بگیم تاثیرگذاری هوشمندسازی در حمل و نقل بین‌المللی کالا با چند پارامتر مهم سنجیده میشه. مزایایی که داره اینه که خب ترافیک رو و زمان سفر رو کوتاه میکنه. این یکی از پارامترهای خیلی حائز اهمیت اصولا در حمل و نقل بین المللی کالاست. به دنبال اون به خاطر دقت بیشتر، به خاطر عدم دخالت زیاد نیروهای انسانی، طبیعتا ضریب خطا کمتره. بنابراین ایمنی به طرز قابل توجهی میتونه افزایش پیدا بکنه. کاهش تصادفات رو ما داریم. در کنار اون ما کاهش مصرف سوخت رو داریم و به تبع اون در واقع کمتر آلوده سازی محیط زیستمونه و دسترسی آسان‌تر و مدیریت بهینه کالا. خب وقتی فواید رو ما در این فرآیند را بتونیم جمع‌بندی بکنیم، بنابراین حوزه اجرایش کاملا مشخص میشه. الان در این حوزه ها خب ما همطور که عرض کردم خدمتتون یه در واقع سامانه هایی داریم که میتونیم کالاها رو در ترمینال های خروجی و ورودی وسائل نقلیه رو رهیابی بکنیم و در واقع نوبتدهی بکنیم برای اینکه از ایجاد تراکم جلوگیری بکنیم. این رو ما در قالب هوشمندسازی پایانه های مرزی میتونیم در واقع نامگذاری بکنیم.
بله.
در کنار اون اسناد حملی که برای محمولات و همینطور برای وسایل نقلیه صادر میشه، وقتی به صورت الکترونیک و دیجیتال صادر میشه، طبیعتاً باز کاهش خطا رو داره و سرعت بیشتر در انجام کار رو داره و یک در واقع کاربری خیلی خیلی جالبی که الان در حوزه هوشمندسازی ما در حمل و نقل بین المللی کالا داریم استفاده از تگ‌های RFID هست که در واقع یه مکانیزمیه که با یه تک‌هایی یا فرض کنید QR که در واقع روی کالاها بسته‌بندی کالاها یا وسایل نقلیه ثبت میشه، این شناسایی بسیار راحته و ممانعت میکنه از باز کردن وسیله حمل، از بررسی اون، از خسارات احتمالی به کالا. این یک چیز در واقع خیلی مطلوب و خوشایند در حوزه حمل و نقل بین‌المللی برای ما فعالان این حوزه است. البته که هنوز فراگیر نشده و هنوز به طور کامل در همه گمرکات ما اجرایی نمیشه. اگر یه همچین اتفاقی بتونه به طور واقعا جامع الشمول در داخل کشور اعمال بشه، به نظر من یک گام بسیار جهنده در راه پیوستن به این کاروان حمل و نقل بین المللی هوشمند هست.
امیدواریم که این اتفاق بیفته حتما. ما به نظر در گمرکات مشکلات بیشتری داریم خانم دکتر فخری، بفرمایید.
بله، به نکته بسیار جالبی اشاره فرمودید جناب احمد.
چون یکی از گلوگاه‌های اصلی ما در حوزه حمل و نقل بین‌المللی است.
خب این تاریخچه‌ای داره. ما از زمانی که پنجره واحد در واقع گمرک ایجاد شد، خب به خاطر ایرادات خیلی بنیادینی که اساساً در سیستم این نرم افزار وجود داشت، واقعا شرکت‌های حمل و نقل یک مسیر سنگلاخ بسیار صعب العبوری رو گذر کردن و غرامت‌های بسیار سنگینی پرداخت کردن در خلال این 7-8 سال. تا الان ما به جایی رسیدیم که تمام باگ‌های سیستم تا حدود زیادی مرتفع شده ولی نواقص بنیادین سر جاشه. این مال گمرک. در کنار این چه اتفاقی میفته؟ سامانه های متعددی برای هر یک از فرایندهای حمل و نقل بین المللی میاد ایجاد میشه.
بله.
این برای ما یک کار مضاعف و وقتگیره، یعنی نقض قرض میشه. میخوام بگم خدمتتون، من واقعا همیشه فکر میکنم چه بهتر که مجموعه اینها در یک سامانه واحد یک پارچه بتونه مجتمع بشه که اون دیتا انتری های مکرر، اون نیاز به پرسنل زیاد برای داده هایی که چندی بار در سامانه های مختلف تکرار میشن، اینو به نظر من باید واقعا ازش جلوگیری بشه. اگر ما واقعا میخواییم از مزایای یک حمل و نقل هوشمند بهره مند بشیم، خب به این نکات اساسیش هم باید بپردازیم. نمیشه هر روز برای هر بعد کار یک سامانه بنویسیم و در واقع کاربرها رو ما به جای اینکه کار رو براشون تسهیل بکنیم، مسیر رو براشون پر از اشتباهات و گرفتاری و
یعنی اون بوروکراسی قدیمی رو بیاریم به شکل ظاهری تغییرش بدیم ولی اون اثر لازم رو نداشته باشه. قطعا باید در بحث هوشمندسازی به این موارد توجه بشه. آنچه که مهم هست افزایش کیفیت و ارتقای خدماتی هست که باید در این حوزه صورت بگیره. امیدواریم که در این مسیر قرار بگیریم و بتونیم از این چالش خیلی جدی که راه حل خیلی ساده‌ای هم برای اون متصور هستیم عبور کنیم. بفرمایید خانم دکتر.
من درست می‌فهمید؟ من اگر فرصت داشته باشم خیلی دوست دارم تو حوزه حمل و نقل بین‌المللی در بخش اسناد که موثق بوده به دو مورد اشاره بکنم.
بفرمایید.
استفاده از کارنتیر هست، ای تیر اصطلاحاً ما بهش میگیم، که یک فرایندی تحت عنوان یه سامانه یه تیر بی پی بی که اطلاعات کامیون ها در اون ثبت میشه و این الان خیلی تسریع کرده کارو. و بعد این در واقع تمایل یا پذیرشی که به وزراه ما نشون داده برای پیوستن به این مسئله ای سی ام آر یعنی راهنامه الکترونیک، اینها همه مسیر رو هموار میکنه برای اینکه کارهای ما هم ساده تر انجام بشه. ولی جناب احمدفر، ما یک نکته رو نباید فراموش بکنیم.
بفهم.
تمام این مزایا در گروه داشتن یک اینترنت سریع، روان و قابل دسترس.
آخه
گرفتاری ما این روزا اینه که حتی وقتی اینترنت هم حالا یه جورایی بالاخره کار ما رو راه میندازه، ما مدام با قطعی مکرر برق هم روبرو هستیم. یعنی ما یه سری موانع داخلی داریم که یه برای روند پیوستن ما به این حرکت پیشروی جهانی رو کند میکنه. و مسئله دیگه که بسیار بسیار حائز اهمیت اینه که به کاربرها آموزش لازم داده بشه. رانندگان ما الان وقتی در خطوط بین‌المللی به خصوص به سمت اروپا دارن تردد میکنن، چون همه اونها دیگه سیستم هاشون مکانیزه شده، این آموزش باید به رانندگان ما داده بشه که اونجا میرن بتونن از این فرایندها به درستی استفاده بکنن. خب این یکی از راه کارهاش چیه؟ اینه که در کشور خود ما هم یه همچین چیزهایی در واقع مهیا بشه، زیرساختش آماده بشه، کاربریش میسر بشه. من جمع‌بندی بکنم صحبتامو.
بفرمایید.
خیلی خیلی اعتقاد دارم که هوشمندسازی لازمه کار ماست. بسیار کمک میکنه حالا در حوزه حمل و نقل بین‌المللی، فراتر از اون در حوزه لوجستیک، انبارداری و خیلی ابعاد دیگری که مرتبط با کار حمل و نقل هستند. بسیار خوبه، ولی به شرطی که اینترنت پایدار داشته باشیم، اینترنت با سرعت معقول داشته باشیم و افراد آموزش دیده که بتونن از این تکنولوژی ها به درستی استفاده بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهی شما خانم دکتر افسانه فخری، دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران که با برنامه آزادراه همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ممنونم ازتون، شما هم همینطور. مرسی.
خدا نگهدار. به موضوع هوشمندسازی صنعت حمل و نقل بین المللی میپردازیم و نگاهی خواهیم داشت به وضعیت کشورمون در این حوزه در دسترسی به فناوری‌های مؤثر در حوزه حمل و نقل هوشمند. قطعاً اقداماتی صورت گرفته، اما باید بگیم که نه تنها کشور ما، همه کشورها در مسیر هوشمندسازی حمل و نقل هستند و برخی جلوتر، برخی باید بگیم به تناسب عقب‌تر هستند در این موضوع. امیدواریم که بتونیم با تکمیل زیرساخت‌ها، با تکمیل آنچه که مورد نیاز هست در حوزه هوشمندسازی حمل و نقل، بتونیم گام‌های موثری رو در این مسیر برداریم. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد با برنامه آزادراه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با همکارمون سرکار خانم نعمت‌زاده همراه باشید و از نمایشگاه 19 ایران پلاس گزارشی بشنوید.
خیلی متشکرم از شما همکاران عزیزم در پخش رادیو اقتصاد. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون که همراه ما بودن. صدای ما را همچنان از 19 نمایشگاه ایران پلاس میشنوید، نمایشگاهی که این روزها در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران فعالیت داره، از 17 شهریور ماه آغاز به کار کرده و به امید خدا فردا آخرین روزش هست. در تمام این چند روز و در خلال ارتباطاتی که با پخش رادیو اقتصاد داشتیم تلاش کردیم با فعالان، صنعتگران، تولید کنندگان و به صورت ویژه با عزیزانی که عضو انجمن ملی صنایع پلیمر کشور هستند ارتباطها و گفتگوهای اثر بخش رو داشته باشیم و همه سعیمون این هست که کمکی باشیم برای اینکه فعالان این صنعت ارزشمند با تشکل‌های تخصصی ارتباط بهتری برقرار کنند. در حال حاضر هم در خدمت جناب آقای تور حقیقی هستیم که تولید کننده ورق‌های پی وی سی هستند. سلام میکنم خدمت شما و خیر مقدم میگم حضورتون.
منم سلام میکنم خدمت شما و تبریک میگم میلاد مسعود پیامبر عظیم شأن اسلام.
زنده باشید، ما هم به شما تبریک میگیم و خوشحالیم که شما رو در این نمایشگاه میبینیم. از شهر دیگری میهمان تهرانی ها هستید و این نمایشگاه یا نه تهران تشکیل؟
ما کارخونمون توی تهرانه، در واقع مشترک صنعتی شمس‌آباد هستیم.
بله.
و در واقع این سومین دوره هست که ما توی نمایشگاه ایران پلاس شرکت میکنیم.
زنده باشید. سال قبل و حضور در نمایشگاه، اگر سال قبل بوده حضور قبلیتون، چه دستاوردی براتون داشته که باعث شد که نمایشگاه رو تمدید کنید امسال هم؟
ببینید، نمایشگاه در واقع فرصت خیلی خوبیه برای ارائه محصولات جدید و دیدار تازه با مشتریانی که در واقع محصولات ما رو حالا چه از سالهای قبل بردن و چه مشتریان جدیدی که در واقع حالا هر سال به جمع مشتریان ما اضافه میشن و در واقع حالا فیدبک ها یا بازخورد های ما میگیریم از مشتریان که حالا به لحاظ کیفیتی یا وقتی که درخواستی رو دارن و خواسته یا دارن از محصول ما، اینا مستقیما به ما ارجاع میدن و ما میتونیم در واقع اینو به واحد تحقیق و توسعه‌مون ارائه بدیم و در واقع اون محصول رو تولید کنیم به صورت آزمایشی و به مشتریانمون ارائه بدیم.
بسیار عالی. آقای تور حقیقی، ورق‌های پی وی سی اگر از کاربری‌های کوچکترش تا کلانترش بخواید توضیح بدید چی می‌فهمید برای شنوندگان؟
ورق‌های پی وی سی کاربردهای مختلفی داره. تو سه دسته نرم، نیمه سخت و سخت تولید میشه. ما ورق‌های پی وی سی از ضخامت‌های 70 میکرون تا 2 میلی‌متر تولید می‌کنیم. حالا خاص محصولی که در واقع ما داریم، یکی از کاربردهای خاصش توی در واقع مصارف خانگی است که مثلا روی رومیزی‌ها یا سفره‌هایی که در واقع چون ما خط چاپ هم داریم، در واقع ما 4 تا خط تولید داریم، 2 تا خط کلندرینگ داریم و 2 تا خط چاپ و لامینت و طرح‌هایی که ما تولید می‌کنیم کاربردهای خیلی زیادی داره تو صنایع مختلف. خود پی وی سی یه کاربرد دیگه‌اش در واقع توی صنایع چوب و ام دی اف، مثلا ورق‌های 70 میکرونی و دوستان عزیز ما که تو صنایع چوب و ام دی اف هستن می‌گیرن از ما، روشو چاپ می‌کنن و در واقع وکیوم یا به اصطلاح لامینت میکنن روی ورق‌های MDF که توی صنایع چوب و لوازم خانگی کاربرد داره.
اگر در سطح گسترده تر بخوایم حالا صنعت چاپ فاصله بگیریم که ورق‌های نازک به شما کاربرد دارن، در سطح کلانتر مثلا در صنعت حفاری یا در صنعت
ورق پی وی سی، مثلا من میتونم یه نمونه به ورق‌های پی وی سی خشک اشاره بکنم که تو صنایع بسته‌بندی، حالا چه بسته‌بندی غذایی و بسته‌بندی دارویی استفاده میشه. حالا اکثر قرص و کپسول هایی که توی کشور وجود داره دقیقا اون کاور های روش ورق خشک پی وی سی هست که خب ما هم یکی از تولید کنندگانش هستیم.
در
صنایع
کلانتر چی؟
صنایع کلانتر ببینید، مثلا میتونیم به مترو، حفاری مترو اشاره بکنیم که از ورق های پی وی سی به صورت عایق استفاده میکنن، یا صنایع مثلا کولینگ تاور ها یا خنک برج های خنک کننده که به صورت پکینگ های کولینگ تاوری در واقع استفاده میکنن. در واقع کاربردهای متنوعی داره پی وی سی و
با توجه به این سطح گسترده فعالیت و تولیدات شما، مواد اولیه‌تون رو بیشتر شرکت‌های ایرانی می‌خرید آقای حقیقی یا از محصولات وارداتی، و کدام یک بیشتر دست شما رو گرفتن با کیفیت بهتر؟
ببینید، عمده محصولی که ما تولید می‌کنیم 90 درصدش در واقع پی وی سی هست که خب از پتروشیمی‌های داخلی ما تأمین می‌کنیم.
بله.
ولی اون 10% بقیه‌ش رو یه قسمتش وارداتیه، چون هنوز تکنولوژی ساخت این مواد توی کشور ما متأسفانه وارد نشده.
کدام مواد هستن؟
در واقع میتونیم بگیم به یه سری از روان کننده ها یا کمک فرایند ها یا در واقع ضد ضربه ها اشاره بکنیم. توی تامین رنگ خب چرا، شرکت های خیلی خوبی ها داریم توی ایران، یا مثلا دی او پی شرکت های خیلی خوبی ها داریم، یا روغن سویا باز همین صورت، تا چند سال پیش روغن سویا وارداتی بود.
روغن سویا دقیقاً کاربریش در تولید محصولات شما کجا میشه آقای مهندس؟
روغن سویا به عنوان یک نوع روان کننده استفاده میشه تو محصولاتی که در واقع ارتباط داره با حالا دارو یا مواد غذایی، و از در واقع اون تاییدیه چون و تاییدیه بهداشتی داشته باشه. روغن سویا یکی از چیزهایی که اون تاییدیه رو داره در واقع، و سمیتی در واقع برای انسان نداره.
بله، یعنی بسته‌بندی های مواد غذایی آری از هر گونه ماده شیمیایی میشن. بسیار خوب، آقا بهتون خسته نباشید میگیم.
مرسی.
نحوه آشناییتون با انجمن ملی پلیمر به عنوان یک تشکل تخصصی که چه شکل بوده و از این حضور در کنارشون راضی هستید یا نه؟ حالا اینجا هستن میشنون.
خدمت شد که انجمن پلیمر رو من چیزی حدود 20 ساله که خب میشناسم، چون حدود 20 ساله تو این صنعت فعالیت میکنم، ولی ما حدود 3 سالی هست که خودمونم با مجموعه انجمن پلیمر ارتباط نزدیک داریم. خب امکاناتی برای ما فراهم میکنه، حالا به چه لحاظ حضور در نمایشگاه‌ها یا در واقع ارتباط دهنده با صنایع مختلف یا شرکت‌های تازه تأسیسی که میان عضو انجمن میشن، معرفی میشن و ما میتونیم از خدماتشون استفاده بکنیم.
برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی چی انجمن کمکتون بوده؟ مثلا بخواید تو نمایشگاه چین شرکت چاینا پلاس، یا در کشور امارات نمایشگاهی که با نام خودش برگزار میشه در صنعت پلاستیک و پلیمر.
مثلا در واقع یه پکیج هایی خب فراهم میکنه انجمن که به اصطلاح فرصت هایی فراهم میکنه برای صنایعی که در قالب حالا تورهای گردشگری یا بازدیدهای تخصصی، و خب دیگه این زحمت رو از روی دوش ما برمی‌داره که حالا تو اون صفای مثلا سفارت و اینجا در واقع اینجور مسائل ما خیلی نداشته باشه.
بسیار عالی، ما به شما خسته نباشید میگیم.
خیلی ممنون.
و همینطور به عزیزان در انجمن ملی صنایع پلیمر که به عنوان یک تسهیلگر برای همه این اموری که شما بهش اشاره کردید در کنارتون حضور دارن، که شما دیگه دغدغه‌های این چنین نداشته باشید و همه انرژیتون رو صرف تولیدی کنید که سال‌هاست که براش زحمت کشید. سپاسگزارم از حضور شما آقای نورحقیقی عزیز. انشالله که بمانید در این صنف صنعت، سال‌ها کار کنید و آیندگان بهره تلاش شما رو بیش از آنچه که شما بردید ببرن.
سلامت باشین. منم ممنونم از دعوت شما و برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
زنده باشید همچنین برای شما و همکارانتون در واحد صنعتیتون. شنوندگان عزیز، از شما هم ممنونم که در این ساعت و این لحظه همراه ما بودید. ما برمیگردیم به پخش شبکه رادیوی اقتصاد و اگر فرصت شد در فواصل بعدی و نهایتاً در روز آخر نمایشگاه که فردا هست، از محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران 19 دوره نمایشگاه ایران پلاس رو با بخش‌های متنوع در خدمتتون خواهیم بود.
میشه جواب روشنه با بروکس.